با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 20 نوامبر 2021 و 29 آبان 1400. قبل از اینکه یادم بره ابتدا عرض کنم که هفته آینده خدمت عزیزان نخواهم بود، برای اینکه به هر حال تعطیل زمستانی، گرچه چه زمستانی، اینجا تا چند روز پیش 94 درجه فارنهایت بود به این داغی، ولی به هر حال طرف شرق امریکا به هر حال یه آثاری از زمستان هست. بنابراین هفته آینده، هفته بعدش خدمت عزیزان خواهم بود. و امروز باز یک گزارش از کمک های دریافتی خواهد بود. بعدش میخوام بحثی رو باز بکنم راجع به آنچه که در امریکا و در سطح جهانی در اتفاق میفته. حالا دلیلش رو به عزیزان عرض میکنم، برای اینکه هستن عزیزانی که انتقاد میکنن که تو چرا میری تو نیویورک تایمز، میری تو واشنگتن پست یا فلان، الان کنار زاینده رود مردم تجمع کردن و تو راجع به زاینده رود باید صحبت بکنی، که به یه معنایی بجاست به نظر من، ولی حالا دلایلش رو خواهم گفت که چرا. به هر حال راجع به این اتفاقاتی که در ایران میفته، از زاینده رود گرفته تا رودخانه کارون و جنوب گرفته تا مبارزاتی که اینا گزارش میشه و ما میدونیم، از بی بی سی گرفته، صدای امریکا، من و تو، ایران اینترنشنال و صدها و شاید هزاران چیزای مجازی و غیره و غیره توی اینترنت، اینا گزارش میشه که باید ما هم ازشون حمایت و پشتیبانی بکنیم. حالا صحبت کنم جد از تمام جنبش هایی که در ایران هست باید ما حمایت جانانه بکنیم، برای اینکه نظر من اینه که آلترناتیو آینده از درون این جنبش ها و در واقع اونهایی که شایستگی رهبری ایران رو در آینده خواهند داشت، رهبران همین جنبش خواهند بود. الترناتیو اینطور درست میشه، برای اینکه دشمن کاملا آشکاره که برنامه‌اش چیه. در 28 مرداد 32 انتقال قدرت از دکتر مصدق به شاه و فضل‌الله زاهدی رو مدیریت کرد با یک کودتا. در سال 57 تونست انتقال قدرت از شاه به خمینی رو مدیریت بکنه و ایران رو به روز امروز برسونه که الان بخشی از جامعه خواهان اینه که قربونت برم امریکا برگرد. هدفشون این بود. حالا هم میخوان انتقال قدرت از جمهوری اسلامی رو که در برابرشون فعلا ایستاده میخوان مدیریت بکنن. و تمام این رادیو تلویزیون های از بی بی سی و سی این این و نمام هر سبت که صدای امریکا و امثال و من تو این هدفشون چیه؟ کمک به دشمنان کشور ما برای مدیریت این مرحله. نمیخوان که انقلاب و تغییر رژیم از طریق مردم و توده های مردم صورت بگیره، میخوان اینا هم مدیریتش بکنن و به روزی سیاه‌تر و چالب و منجلابی عمیق‌تر ما رو بندازن. ما میدونیم به سرنوشت کشورهایی که این جنایتکارا فقط در همین 20 سال گذشته چه بر سر لیبی بردن، چه بر سر سودان، چه بر سر سومالی، چه بر سر عراق، چه بر سر افغانستان، چه بر سر سوریه و چی دارن بر سر لبنان میبرن. ایران رو میخوان به سرنوشت لیبی که بعضی از همین دشمنان ایران و ایرانی چه به به و چهچهی کردن موقعی که امریکا به عراق حمله کرد، به افغانستان حمله کرد، به لیبی حمله کرد. همینا میخوان ایران به سرنوشت اینا دوچار بشه، در حالی که ما از این جنبش هایی که در حال حاضر در ایران هست باید دفاع بکنیم و باید بدونیم که آلترناتیوی اگه بخواد گذار از این رژیم صورت بگیره که باید صورت بگیره به دست کی؟ آیا در داخل باید باشه یا مدیریت توسط اجنبی و دشمنان قسم خورده تاریخی کشورمون؟ تمام اونایی که صحبت از این میکنن که تو چرا میرید سراغ نیویورک تایمز، حالا صحبت میکنم که چرا میرم سراغ نیویورک تایمز، برای شناخت دشمنه که از 200 سال پیش تا الان چه نقشی در عقب ماندگی و رو اینه که به روز امروز ایران افتاده که مردم با چنین تورمی با چنین دوستهایی سرکار دارن، اینا پیشزمینه‌های تاریخی داره. به این عزیزانی که چنین انتقادی به من میکنن دلم میخواد لغت رادیکال رو براشون توضیح بدم. اگه توی انسایکلوپیدیا بریتانیکا نگاه بکنید رادیکال مثل یه آدم هفتیرکشه. خیر، رادیش یعنی ریشه، رادیکال یعنی رفتن به ریشه ها. باید ما دریابیم کشورمون که امروز روز به این وضعیت ریشه های تاریخی چیه. زاینده رود را فعلا درسته، ولی باید ببینیم اصلا داستان چیه که بر سر کشور ما رفته، نقش دشمنان خارجی چی بوده که تمام اونایی که میگن از ماست که بر ماست، ما چگونه ما شدیم، ایرانی ها یک ملت دینخو هستن که نه تمام پرسیدن و نه اندیشیدن دارن، غرب چگونه پیش رفت و ما چگونه عقب ماندیم. آقای کاظم علمداری، آقای صادق زیبا کلام، اینا در خدمت اجنبی هست و میگن آره علت عقب ماندگی اینا فرهنگ ماست، کم آبی ماست، اصولا ما نه توان پرسیدن داریم نه اندیشیدن. ملت ایران یه ملت دینخوه و در نتیجه نمیتونه بپرسه، نمیتونه بیاندیشه. من این آدم رو یه ماش از این چپهای بریده آورده بودن تو نیویورک، از منم دعوت کردن توی نیوسکور دیدمش، بهش گفتم تا که میگی ایرانی ها نه پرسیدن و نه اندیشن، نه میتونن بپرسن و نه میاندیشن، تو معنای این حرفتو میفهمی؟ تو میفهمی اندیشیدن یعنی چه؟ بخی که این صحبتو بکنی یعنی یه ملت بزرگ مثل ایران هنوز به مرحله هوموساپینس نرسیده. تو فیزیولوژی مغزم بلدی؟ تو میدونی چگونه انسان انسان شد؟ تو میدونی اندیشه یعنی چه؟ تو میفهمی پرسیدن یعنی چه؟ ملت ایران یه ملت دینخوان، از کشور اربابت امریکا دینخوترن، از کشور اربابت اسرائیل دینخوترن، مردم ایران از هند دینخوترن. فیلسوف هگل یه فیلسوفه، از یه پزشک فیزیولوژی مغز رو بهتر میدونه، از یه اقتصاددان بیشتر اقتصاد به اندازه یه اقتصاددان میدونه، به اندازه یه مورخ تاریخ بلده، به اندازه یه فیزیکدان فیزیک بلده، به اندازه یه شیمیدان شیمی بلده. این یه فیلسوفه جامع الاطراف. تو میفهمی اصلا مغز چگونه کار میکنه و اندیشه انسان گذار از میمون به انسان، تو میدونی چجوری اتفاق افتاده و انسان ها از 200,000 سال قبل حداقل توان پرسیدن و اندیشیدن داشتن که تا یه ملت بزرگی رو اینطور متهم بکنی که دین خوان و بنابراین نه پرسیدن و نه اندیشیدن بلدن. در واقع اونایی که این یه همچین دور و یه همچین آدمی رو گرفته بودن واقعا از آن داشتن، از آن میکنن اونایی که تجلیل کردن از یه همچین آدمی که مادون انسان ها، یعنی توان پرسیدن و اندیشیدن ندارن. گفتمش خودتی، من ایرونی نیستم، ملت ایران از نظر نخبگی و از نظر دانش از حد متوسط بالاتره. این ضد بشرهای خارجی هستن. این آدمی مثل لورد بالفور، لوید جورج، چرچیل هستن که از این حرفا میزنن، که چرچیل در اومد گفت هندیا هنوز به مرحله بلوغ نرسیدن و ما باید بریم تمدن بهشون یاد بدیم. موقعی که تمدن هند بود چرچیل ضد بشر، تو جوجه و کشورت کجا بودن؟ موقعی که چین در اوج تمدن بود، ایران در اوج تمدن بود، شما کجا بودید؟ اینایی که این حرفا رو میزنن یک مش نژاد پرست ضد ایرانی هم، در خدمت اجنبی هم، دوباره میخوان ایران به دست اجنبی بیفته. اینا رو باید مواظبشون بود، اینا رو باید محکوم کرد، اینا رو باید به طور علمی محکوم کرد. من نمیخواستم راجع به این قضا، ولی در هر حال پیغام برام میرسه که آره، تو چرا راجع به آنچه که در ایران نمیدونیم، ولی ریشش کجاست؟ بارها و بارها من گفتم اونایی که نسل 28 مردادم با نسل جوان فرق میکنن. کشور ما اگر این ضد بشرها نیومده بودن و این کودتای ضد بشری رو علیه دکتر مصدق راه نینداخته بودن، کشور ما یه همچین وضعیت امروزه داشت؟ با این منابع، با این انسانهای نخبه که هزار هزار به دلیل این سرکوبها از کشور میان بیرون و ببینید در خارج چطور شکوفا میشن، ایرونی ها تمام پرسیدن و اندیشیدن ندارن؟ در حال خواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که ما باید یاد بگیریم رادیکال فکر کنیم، به ریشه ها بریم، ریشه های تاریخی رو دریابیم که چرا امروز مردم به این روز امروز افتادن، نه اینکه دست خوش این رادیو تلویزیون های ایران اینترنشنال و بی بی سی و نمیدونم صدای امریکا و امثالم این وطن فروش هایی که خودشون میفروشن بخواد حقوق بگیر اونجا میشن دائم به اصطلاح توهین میکنن به ملت ما، نمیخوان ما درک بکنیم که همین ارباباشون همین بی بی سی چه نقشی در 28 مرداد داشته، همین بی بی سی چه امام و پیغمبری از خمینی درست کرد، چه پشت خمینی بود، نقش ریچارد کاتون چی بود و میدونستم مدیریت کردم و ایران رو به روز امروز رسوندن که حالا یک بخش از جامعه میگه قربونت برم دوباره برگرد، دوباره میخوام مدیریت بکنم. تمام این سرصداهای این وطن فروش هایی که بعضی از این روشنفکر های میهن فروش واقعا که از این حرف ها میزنن برای این که بگن ملت ایران یه ملتی که قدرت پرسیدن و اندیشیدن نداشته باشه یعنی بالغ نیست، یعنی باید خارجی ها به هم ادارش بکنه. خب من بهش گفتم خودتی، بنده ایرانی نیستم، این چیزی که تو میگی داره به یه ملت توهین میکنی. به هر حال اینا چیزاییه که به همین دلیلی که من میرم نیویورک تایمز، حالا این روز اتفاقا دشمن موقعی که ضعیف بشه ما قوی میشیم، دشمن که قوی بشه ما ضعیف میشیم، در نتیجه باید دریابیم که جهان به کدام سو میرود و اینا میتونن تحمل بکنن که کشورهای شرق کمر راست بکنن، که کشوری مثل چین کمر راست بکنه، مردم ویتنام کمر راست بکنن، مردم کوبا کمر راست بکنن، مردم ونزوئلا، مردم سوریه کمر راست بکنن. نمیذارم و میهن فروش ها در خدمت اینان از جمله اصلاح طلب ها، یعنی ستون پنجم اینه که باید مواظب اینا هم سرسپرده های اجنبی در خارج و هم در داخل باید مواظب اینا باشیم، در برابر این زهر اینا ما باید تازهر داشته باشیم. درسته دستگاه های ارتباطی جمعی عظیم با پول های میلیاردی عربستان و عربت امارات و امثال هم و خود شیعه، همینجور تلویزیون رادیو درست میکنن و همین میهن فروش ها رو میارن و برنامه درست میکنن. به هر حال من ابتدای گزارش از کمک های دریافتی به بعدش وارد بحث میشم، برای اینکه صحبت امروز هم میخواستم آن چیزی که در جهان داره میگذره و بویژه در امریکا بسیار مهمه، اینا اثر میذاره مستقیم یا غیر مستقیم رو کشور ما. از وینیپک در منیتوبا 75 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از سنت آنا در کالیفرنیا در مجموع 80 دلار، از وست پام بیچ در فلوریدا 150 دلار، از وانکوور 55 دلار، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما 400 دلار، از کاونتری در انگلیس 20 دلار، از میشن ویو در کالیفرنیا 50 دلار، از الیکات سیتی در مریلند 25 دلار، از بروکلین نیویورک 200 دلار، از فرنهایم آلمان 100 دلار، از فینیکس اریزونا 50 دلار و از سانیت پوینت در وست ویرجینیا 10 دلار. اخبار رو من میخواستم امروز اتفاقا راجع به نیویورک تایمز صحبت بکنم. نمونه و نماد دستگاه های ارتباط جمعی امریکا، امپریالیسم و بخش جدایی ناپذیری از آنچه که گفته میشه دولت پنهان. دولت پنهانی نیست. همین دستگاه های ارتباط جمعی بزرگترین نقش رو در آنچه که در جهان جنایاتی که میکنن همین دستگاه های ارتباط جمعی پشتشن. چون باید همین نیویورک تایمز و واشنگتن پست همین امروز رو راجع به محاکمه یه آدم جانی به اسم کایل ریتنهاوس که دو نفر رو کشت، یه نفر رو هم چیز کرد، تمام این چند هفته دادگاهش دستگاه های ارتباط جمعی رو به خودش مشغول کرده بوده. عزیزان بخونم و ببینم که این کشور به چه سوی داره میره و فاشیسم چطور داره گسترش پیدا میکنه. و حالا خواهیم دید که در 2024 شاهد و ناظر خواهیم بود که کی به قدرت خواهد رسید دوباره. و فاشیسم امریکا فرق داره با فاشیسم ایتالیا، با فاشیسم اسپانیا، با فاشیسم آلمان، با فاشیسم هند که الان در قدرت وی جی پی یا همین آقای نارنجا موری که یه فاشیسته، یه فاشیست شناخته شده است. این فاشیست انگلو زاینیستی هستش که از همه اینا خطرناکتره. یعنی صهیونیست ها فاشیست های قرن بیستم بیست و یکم. اگر نازی ها و اگر فاشیست های آلمان و ایتالیا در قرن بیستم بودن، در قرن بیستم اینا انگلو زاینیست فاشیزم داره به شدت گسترش پیدا میکنه و این بدون رابطه هست با کشور ما. همین آدم فاشیست بود که برجام رو پاره کرد و دور انداخت، برای اینکه سرسپرده کامل صهیونیستا و اسرائیل بود و غیره و غیره. میخوام عرض بکنم که این کشور به چه سوی. حالا در این چارچوب میخوام راجع به نیویورک تایمز صحبت بکنم. در همین یکی دو هفته یا در همین هفته که گذشت چند تا خبر مهم داشته، میخوام عرض بکنم که چرا به این روزنامه میگن paper of record یا روزنامه مرجع. دلیل داره. حتی پال سویزی قبل از درگذشتش ازش پرسیدم چه چیزایی رو ناراحتی که از دست بدی، یکی از چیزایی که میگفت اینه که من صبح زود نمیتونم نیویورک تایمز رو بخونم. آدم باورش نمیشه. علتش اینه که همین که خبرنگارای تاپ داره نیویورک تایمز، حالا ببینید خبرنگاراش فرضاً تو ایران کیا بودن. استیفن کینزر در زمانی که انتخابات مال همون دوره 76 بود که آقای خاتمی شد، استیفن کینزر خبرنگار نیویورک تایمز بود. گزارشات شما میخوندم و بر پایه گزارشات اون بود که چطور نیمه های شب این دخترها و پسرهای جوان میرن و خونه ها رو دقلباب میکنن که بیان مردم رأی بدن، که من بر پایش مقاله نوشتم و چه دفاعی کردم که درست هم بود، میباید شب دفاع میکرد. استیفن کینزر، استیفن کینزر الان استاد دانشگاهه، نیویورک تایمز بیرونش کرد. کیس هدرز یه متفکر بزرگه که بر سر مسئله عراق که مخالفت کرد بیرونش کرد. لوئیس اوچیتل اقتصاددان بزرگ بیرونش کرد. پاتریک تایلر گناهش چه بود که بیرونش کرد نیویورک تایمز؟ برای اینکه 2003 در فوریه ما میدونیم تظاهرات 15 میلیون آدم اومدن بیرون علیه جنگ علیه عراق. قبل از اینکه جنگ عراق آغاز بشه و این جنایتکارا به عراق حمله بکنن، 15 میلیون در سراسر جهان. پاتریک تیلر در اومد تو همون نیویورک تایمز نوشت ما فقط یک ابرقدرت نداریم، دو تا داریم. منظورش دومی چیه؟ افکار عمومی جهان. کسی بهش گوش کرد؟ بیرونش کردم. و همینطور بگیر و برو. یعنی در واقع خبرنگارای تاپ داره و منجمنتش در دست یه خانواده صهیونیست سالزبرگر حداقل از 10 سال پیش بوده. بنابراین این خبرنگارا رو داره، خبر و اینوستیگتیو ریپورتینگ داره، یعنی میرن و تحقیق میکنن. عزیزان به یاد بیارن که 29 ماه اوت پهپاد امریکایی رفت به یک خونه رو در کابل نزدیک عرشوت که فرودگاه کابل، در آخر موشکت رو فایر به این خونه زد، 10 نفر رو کشت، 7 بچه از 2 ساله تا 12-13 ساله. صداشو در نیاوردم. نیویورک تایمز بود که رفت تحقیق کرد، پتوسو در آورد و در نتیجه پنتاگون مجبور شد اذعان بکنه. با همه اینا گفت که نه، همین آقای جنرال میلی که رئیس ستاد ارتشه گفت نه، کار ما درسته و هنوزم رو حرفشون موندن و هنوزم قبول نکردن که باید واقعا جبران بکنن این جنایت ضد بشری رو. نیویورک تایمز این کار کرد و من اینجا نقل قول. حالا بعضی ها میپرسن چرا تو اینقدر از نیویورک تایمز نقل قول میکنی؟ باید نقل قول کرد. حالا خبر دیگه ای رو میخوام عرض بکنم که investigative reporting یعنی تو میری و برای چیز همینجوری میری تحقیق میکنی. عرض شد که دولت امریکا این مال 13 نوامبر بشه. خبر دومی رو که میخوام بخونم که ببینید خبرنگاری واقعی یعنی چه؟ یعنی خبرنگاری واقعی داره. اصلا که دولت امریکا حملات هوایی را که موجب مرگ ده ها نفر غیر نظامی، زن و بچه در سوریه در سال 2018 این جنایت ضد بشری رو انجام دادن، روزنامه نیویورک تایمز دنبالش رو گرفته. روزنامه نیویورک تایمز روز شنبه 13 نوامبر گزارش داد حملات مرگبار نیروی هوایی خود در سال 2019 در سوریه که باعث کشته شدن حداقل 64 زن و بچه. پنتاگون اینو پنهان کرده، همینطور که صدها از این جنایات رو پنهان میکنه. و اتفاقا نیویورک تایمز رفته و تتوی این قضیه رو در آورده. حالا عرض میکنم که چرا میخوام این چند تا خبر رو بخونم و بعد برم ماهیت واقعی اون وقت نیویورک تایمز رو دریابیم که از این طریق ماهیت واقعی دستگاه‌های ارتباط جمعی و دولت پنهان رو دریابیم که در اساس همین نیویورک تایمز دشمن قسم خورده کشورهای جهان سوم و هدفش تسلط بلامنازع امریکا بر کل جهانه. علی‌رغم تمام این خبرنگارای تاپ این به اصطلاح investigative reporting یا به اصطلاح مقالات تحقیقی که داره، بر اساس این گزارش در 18 مارس 2019 چند تن از عناصر گروه تروریستی داعشی تأسیب که توسط ارتش امریکا در شهری مثل به نام باغوز گرفتار شده بودن و ارتش امریکا یک پهپاد را برای شناسایی محل اختفای آنها اعزام نمود، اما فقط گروهی از زنان و کودکان رو عکساشو انداخته که کنار رودخانه در واقع فرات هستن فکر میکنم. بله باید رودخانه فرات باشه کنار اونجا و در کنار رودخانه اینا رو پیدا میکنه. ارتش امریکا سپس بدون هیچ هشداری یک جنگنده F-15 به محل اعزام و یک بمب 500 پوندی روی این جمعیت زن و بچه میندازه. بعد از این حمله چند نفر زنده میمانند. به دنبال اون ارتش جنگنده دیگری رو به اونجا میفرسه و یه بمب 2000 پوندی روی اونها میاندازد تا مطمئن شوند که هیچ کس زنده نماند. عزیزان این خبرها رو که آدم میخونه میبینه که سردمداران این کشور چه حیوانات سبایی هم اثری از انسانیت توشون دیده نمیشه. زن و بچه مردم نیویورک تایمز شما رو کشته ها رو دست کم 64 نفر در حالی که خیلی بیش از اینا بود. در همین گزارش آمده است که عکس های پهپاد نشون میدهد که این جمعیت تقریبا همه زن و بچه هم. خبر این قتل عام کاملا پنهان میمونه تا خبرنگاران نیویورک تایمز ماها میرن دنبال این قضیه پیگیری میکنن تا اخبار جسگره در اون به دست بیاورن. این یه گزارش نیویورک تایمز. شناخت جامعه امریکا، شناخت سیاست خارجی امریکا، انگلیس از قرن 18 به بعد جز واجبات برای ملت ما. برای اینکه بفهمن چرا ایران در شرایط امروزه باید ما به ریشه های تاریخی بریم، نه اینکه فقط اکتفا بکنیم ارتباط رودخانه زاید به رود، به اونم باید برسیم کاملا. ولی این اخبار توسط ده ها و صد ها چیز ما اقلا باید کوشش بکنیم از این سطح یک کمی خودمون رو ببریم بالاتر و به ریشه ها بریم. کوشش این برنامه اینه. خبر دوم عرشمت که خبری هستش راجع به این که علاوه بر میلیون ها ده ها و صد ها میلیون اسلحه گرم که تو خونه های مردم امریکا هست و این همین کایل ریتنهاوس یه جوان 17 ساله ببینید چه تفنگ اتوماتیک رو برمی داره و به تظاهراتی که بر علیه پلیس که زده به یک نفر سیاه پوست رو فلج کرده چطور اینا سیاهان و لاتینوها رو همینجوری می کشن و تفنگ اومده بیرون که بره و علیه اینایی که تظاهر می کنن برای محافظت از کسب و کارها، برای محافظت از مردم و تبرئه کردن. حالا و ببینید که رایفل اسوسییشن یعنی نشنال رایفل اسوسییشن یعنی لابی در واقع از کارخانجات اسلحه سازی چه رقص و پایکوبی میکنه. همین آقای کایل ریتنهاوس تبدیل به قهرمانشون شده. علاوه بر تمام این اسلحه رو که میلیون میلیون به مردم امریکا دارن میفروشن و خواهیم دید در آینده از این اسلحه که تو خونه های مردم هست چطور استفاده خواهد شد، موقعی که چند سال دیگه آقای دونالد ترامپ با احتمال قوی و یقین قدرت رو خواهد گرفت. ولی مقاله نیویورک تایمز راجع به گوست گانز یعنی اسلحه‌ای که نامرئیه، و چطور به دست زن و بچه مردم میرسه. بچه ها علت اینکه این مقاله رو نوشته، بچه تو خونه کشته شده. اسلحه گرم نامرئی که از سرهم کردن قطعاتی که میتوان به طور قانونی از طریق اینترنت قطعات رو میخرم، اینترنت تمدن موجب گسترش عظیم اسلحه در دست افرادی میشود از جمله بچه ها، که قانونا برای اینکه هر اسلحه شماره داره، اینا بیشماره، اینا غیر قانونی هم، اینا به دست بچه ها میفته تو خونه. میزان آدم کشی در امریکا به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده. این یه مقاله به نظر من تحقیقی درجه یک که نیویورک تایمز نوشته. سه، هر شبت که روز سه‌شنبه عزیزان اگر برن نیویورک تایمز رو نگاه بکنن، ویدیوی گذاشته در بخش سرمقالاتش، یه نفر رفته و با سربازای اسرائیلی مصاحبه کرده که اینا در شهر هبرون چیکار میکنن. اون کسی که رفته مصاحبه کرده رانا سیگال، که باید سیگال اسم یهودیه، تهیه شده میشن هبرون زیر عنوان به اصطلاح مأموریت در شهر هبرون. سربازای اسرائیلی توجیه دیدن که اینا چطور نیمه های شب وارد خونه های فلسطینی ها میشن، بیدارشون میکنن و از بچه هاشون عکس میگیرن. یه دونه بچه فلسطینی که سنگ میندازه با گلوله میزننش، و موقعی که گلوله میخوره به زمین میفته و خون جاری میشه، اینا بهبهو کف میزنن. این جوانا رو نشون میده موبور زیبا، اینا سربازای اسرائیلی هم که چه بر سر فلسطینی ها میبرن، و اینو نیویورک تایمز این ویدیو رو گذاشته. هر شبت که بنابراین از این چیزا نیویورک تایمز میذاره. هر شبت که خبر دیگرش راجع به جنگل های آمازونه، که این یه تحقیق عظیمه واقعا. و اینو از کجا دنبال کرده؟ در امریکا الان این اتومبیل های غول‌پیکر SUV هر شبت که الان کلی رایج شده، مخصوصا شرکت جنرال موتورز و فورد، هر دوشون از این ماشین های غول‌پیکر درست میکنن. صندلی های این ماشین ها توسط چرم مخصوص بسیار گران قیمتی پوشیده شده. تحقیق روزنامه نیویورک تایمز از این صندلی ها که یه شرکت امریکایی به اسم لیر این صندلی ها رو درست، 1/5 کل صندلی های اتومبیل های جهان رو این شرکت امریکایی درست میکنه. نیویورک تایمز رفته دنبال این که چرم این صندلی ها که این همه ظریف و گران قیمته، هر کدوم از این اتومبیل ها بالای $100,000، چرم اینا از کجا میاد، و میره اینو دنبال میکنه به جنگل های آمازون به آقای بولسونارو، که موقعی که این جنگل آمازون داره سوخته میشه و نابود داره میشه، چطور گاوچران ها میان اونجا گاو تربیت میکنن، و این گاوها چطور به کشتارگاه برده میشه، گوشتشون به کجا صادر میشه و چرمشون به کجا صادر میشه، در کجا دباغی میشه، در کجا تیه میشه، کارگرها رو نشون میده که در چه وضعی دارن زندگی میکنن، هم توی کشتارگاه ها، هم توی چراگاه ها، هم برای تولید این چرم ها. تا آقایان، این زیبارویان بتونن روی این صندلی های زیبا با چرم مخصوص بشینن و رانندگی بکنن توی جاده های کالیفرنیا بغل گوش ما، مخصوصا تو همین لس آنجلس. در این مقاله توضیح داده می شود که تقاضا برای چرم های سطح بالا برای پوشش صندلی های ماشین های گران قیمت موجب گسترش گاوداری های عظیم در برزیل و تجارت چرم میلیارد دلاری شده و این پدیده چه انگیزه‌ای برای نابودی جنگل های آمازون و تبدیل آن به مزارع نگهداری گاو و گوسفند و فروش گوشت آن در سراسر جهان و تولید چرم های عالی برای صندلی های اتومبیل های چون کادیلک اسکالانت بالای 100,000 دلار و دیگر اتومبیل های گران قیمت میشه. مقاله معرکه است واقعا. مقاله دیگرش آمار مرگ و میر زایمانی رو در امریکا در مقایسه با 12 کشور صنعتی مال OECD عزیزان دقت بکنن، این ثروتمندترین کشور جهان در ایرلند، لوکزامبورگ و نروژ مرگ و میر زایمانی در 100,000 نفر صفره. در ایرلند، در لوکزامبورگ، در نروژ. در لهستان 2 نفره. در آلمان 3 نفره. در ژاپن 4 نفره. در استرالیا 4.5 نفره. در هلند و سوئد 5 نفر، در اتریش 6 نفر و همینطور در کانادا 7، در کره 10، در امریکا 20 نفر در هر 100,000 نفره. چندین برابر کشورهای دیگه. بنابراین به نظر من علت این که فرزان من نوعی الان 20 از 50 سال 50 و چند ساله این روز همه رو دنبال میکنم دلیل داره، خبرهای اینجوری داره و من ازشون نقل قول میکنم. ولی خبر شیشامشو برایتون عرض بکنم، راجب گفتگوهای مجازی شی جین‌پینگ و بایدن در دوشنبه شب گذشته. ببینیم اینو نیویورک تایمز چطور گزارش میده. نیویورک تایمز در این حال که لوئیس اوچیتل و غیره و غیره را که من اسم بردم داره، دیوید سنگر هم داره، جودیت میلر را هم داره که اونو بیرونش کرد، ولی 100 تا میان جاشو نمیگیرن. آقای دیوید بروکس هم داره، آقای تاماس فریدمن هم داره که اینا در بخش سیاست خارجی نیویورک تایمز تسلط کامل دارن. و در نتیجه عزیزان ما میدونیم که یک گزارش در واقع یک برای بعد از مدت های مدید که امریکا از چین خواست که در واقع شی جین‌پینگ با بایدن مذاکره بکنن، بالاخره این دوشنبه گذشته ما میدونیم صورت گرفت. ما گزارش رو عزیزان بخونن تا نیویورک تایمز، یا مثلا گزارشی رو که راجع به این مهاجرینی یا پناهندگانی که اومدن از عراق، از افغانستان، از یمن، از جاهای دیگه‌ای که این همین کشور به خاک سیاه نشونده و مردم میخوان از این جهنمی که اینا به وجود آوردن در افغانستان و در عراق و در یمن و در کشورهای دیگه میخوان پناه بیارن و خود و خانوادگیشون رو نجات بدن و در نتیجه اومدن به بلاروس و نمیخوان در بلاروس بمونن، میخوان بیان آلمان. خودشون اعلام کردن لهستان میذاره و ببینید لهستان چه بر سر این مهاجرین آورد. جالبه برام که بعضی از روزنامه‌های ایرانی به لهستانیا گفتن ما در جنگ دوم جهانی، من یادمه که چقدر از لهستانیا رو ایران بهشون جا داد، از دست نازی‌ها فرار کرده بودن اومدن به ایران، ایران بهشون پناهندگی داد، نجاتشون داد. و حالا شما آدمای فاشیست با این مهاجرین و پناهندگان اینطور رفتار بکنید و اون وقت ببینید همین کشورهای اروپایی چطور رفتار کردن و چطور طرف لهستان رو گرفتن، لیتونی و لیتوانی و استونی، این کشورهای فاشیستی رو گرفتن و کلی هر شبت که باعث این شد که علیه پوتین، علیه لوکاشنکو مال بلاروس و امثال هم و امثال هم نیویورکنز اون وقت باید این خبراشو عزیزان بخونن، مقالاتی رو که درباره چین می‌نویسه عزیزان بخونن، راجب روسیه که می‌نویسه، راجب ایران. فرضاً من گفتم که آدمی مثل استیفن کینگر اونجا بوده، سالها بعد خبرنگاری به اسم تاماس اردبرینک رو نیویورک تایمز فرستاد به ایران. تاماس اردبرینک اصلش هلندی بود، اومد به ایران، همسر ایرانی گرفت، رفت دهات ایران رو گشت، کلی تحقیق کرد، ویدیو از ایران تهیه کرد، فیلم تهیه کرد، گزارش از ایران میداد که قابل خوندن بودن، نیویورک تایمز گذاشتش، بیرونش کرد. حالا کی راجع به ایران داره صحبت میکنه تو نیویورک تایمز؟ خانم فرناز فتیحی نشسته تو ساختمان نیویورک تایمز توی نیویورک راجع به ایران داره می‌نویسه، علیه ایران مقاله می‌نویسه. تاماس اردبرینک رو نتونستن تحمل بکنن برای اینکه توی ویدیوهاش، توی فیلمهاش لااقل یه چیزهای مثبتی راجع به ایران هم ننوشت که بابا مردم ایران اینه، مردمی هستن انسان دوست، پرمحبت و هم قدرت پرسیدن دارن و هم اندیشیدن. به حرف این فاشیستایی که از این حرفا میزنن گوش نکنید، ملت باهوشی هم نخبه دارن. دردن که بیرونش کردم، میخواستم این رو عرض بکنم که چرا لازمه همین نیویورک تایمز در 28 مرداد چه پشتیبانی از کودتای ضد بشری اینا کرد، همین نیویورک تایمز از خمینی چه پیغمبری درست کرد، همین لوموند چه پیغمبری از خمینی درست کرد، همین بی بی سی چه پیغمبری از خمینی درست کرد. اینه داستانشون. امریکا رو به جنگ عراق کشون، همین تاماس فریدمن عزیزان باید مقالاتشو بخونن، حتی کارش با همسرش به طلاق داشت میکشید، خودش گفت که از همسرم به شدت مخالف این جنگه ولی من با تمام قوا از این جنگ دفاع میکنم و کرد. خانم جودیت میلر که با تمام قوا چه نقشی اینا داشتن در کشوندن امریکا به جنگ، از حمله جنایتکارانه اینا به لیبی، همین نیویورک تایمز چقدر ناراحت بود به همراه هاشمی رفسنجانی که چرا اوباما در سال 2013 به سوریه حمله نکرد. طرفدار تمام اینا. و یه زمانی که فرزن چین به دردشون میخورد، باعث شد که تمام این شرکت ها برن اونجا و ثروت های تریلیون دلاری از اونجا با کار شبانه روزی کارگرای ارزان قیمت چین بیرون بکشن و بیارن به این کشور، ده ده و چه چه. ولی الان ببین همین نیویورک تایمز علیه چین چی داره میمیشه. زمانی که یلسین بر سر قدرت بود در چین چه طرفداری همین نیویورک تایمز میکرد. الان ببین راجب پوتین چی میمیشه و غیره و غیره. میخواستم این رو عرض بکنم که معرفی این روزنامه از این جهت اهمیت داره که بخش جدایی ناپذیری از دولت پنهانه. اینا دشمنان بشریت هم و در این حال برای شناخت جامعه امریکا، برای شناخت خیلی از چیزا، خوندن این روزنامه، خوندن واشنگتن پست لازمه. یعنی در واقع این روزنامه هایی که اسمشون رو گذاشتن paper of record یا روزنامه های مرجع، اینا باید خونده بشن. برای اینکه ما دشمن رو خود را بشناس، دشمن را بشناس تا در صد جنگ پیروز بشی، باید ما دشمن رو به دقت بشناسیم. یکی از وظایفی که فرزن این برنامه داره اینه که همینطور که عرض کردم باید به ریشه های عقب ماندگی کشورمون بریم و گوش به بعضی از این روشنفکرهای میهن فروش سرسپرده و اجنبی پرست ندیم. کشور ما استعدادهای عظیمی داره. به این روزنامه های ضد بشر اصلاح طلب گوش نکنیم. شما ببینید روزنامه ابتکار 15 نوامبر 4-5 روز پیش به مدیریت محمد علی وکیلی که 4 سال نماینده مجلس بوده و افتخار می کرده که با خانم موگرینی یه سلفی گرفته و از طرفداران سرسخت روحانی بوده، در شماره 15 نوامبرش میگه که ایران مرداب ناامیدی و مردم کشورمون لشکر خستگان هستند. اینا دشمن های کشور ما. یعنی در واقع ما ایران الان یه دیگ جوشانه که باید از تمام مبارزاتی که زنان، کارگران، دانشجویان و تمام اقشار جامعه می کنن باید با تمام قوا دفاع بکنیم. مردم ایران جمع خستگانه. آدم وطن فروش مرداب ناامیدیه. شما در خدمت دشمنید، محمد علی وکیلی وطن فروش، این حرفو که میزنی. بنابراین میخواستم عرض بکنم که ما باید در ملتمون امید به وجود بیاریم که هم در برابر این رژیم بایسته، مقاومت بکنه و از درون این مبارزاتش آلترناتیو به وجود بیاد تا بتونه گذار بکنه. فعلا استقلال و تمامیت ارضی کشورمون از همه بالاتره، در این که دشمن این را هدف گرفته. ولی این دلیل نمیشه که ما از مبارزات مردم دفاع نکنیم. باید دفاع بکنیم تا آلترناتیو به وجود بیاد. دشمن خیز برداشته که دوباره کشور ما رو به سرنوشت کشورهایی که همسایه های ما تبدیل بکنه. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که چرا فرزان من آره راجب این که مبارزات کارگری، مبارزات زنان، مبارزاتی که الان سر تا سر کشور گرفته، من اینجا ممکنه کمتر بهشون اشاره میکنم. منتها گفتم صدها به اصلاح وسیع در دستگاه های ارتباط جمعی دیگه هستن که اینا رو گزارش میدن چه باید کرد. اینایی که این گزارش رو میدن باید بینندگان و شنوندگانشون از گردانندگان ایران اینترنشنال باید بپرسن چه باید کرد؟ آلترناتیوتون چیه؟ از بی بی سی تمام این وطن فروش هایی که این برنامه ها رو از اون قاضی زاده و امثال هم و امثال هم بعد از شون پرسید حالا این برنامه پرگار و امثال هم آلترناتیوتون چیه؟ بعد از شون پرسید. یکی دو تا مقاله دیگر رو میخوام برای عزیزان بخونم که در امریکا چی میگذره. در این حال من فقط نیورسانس نیست، باید رفت و به سایت ها و جاهایی که انسان های دانشمند قلم میزنن، انسان های جدی محقق قلم میزنن. مقاله رو میخوام بخونم از ویلیام استر که در Information Freedom House 17 نوامبر سه روز پیش اومده. ویلیام استر از خدمتگاران پنتاگون و به مدت 20 سال در نیروی هوایی امریکا خدمت کرده و سرهنگ دوم بوده، لیتنن کرنل، سرهنگ دوم ما میگیم، و در حال حاضر استاد تاریخه. ببینید چی میگه. میگه خدای امریکا چیست؟ خدای سعادت اخروی، خدای شفا دهنده بیماران، خدای کمک کننده به ناداران، خدایی که موعظه عشق همسایه کرد، خدای مردم امریکاست. امریکا نمیگه مردم امریکا، امریکاست. خیر، نه در این ایالات متحده. در مراسم تعهد به وفاداری خود ما ببینیم Pledge of Allegiance، اینایی که پاسپورت امریکایی میگیرن Pledge of Allegiance، در مراسم تعهد به وفاداری خود ما با افتخار از امریکای واحد زیر فرمان خدا سخن میگوییم. اما در اساس این کشور حضرت عیسی را، نه حضرت عوض میخوام، نه حضرت عیسی را میپرستم، نه الله، نه الله را و نه هیچ خدای عدالت و بخشندگی را. اون خدایی که امریکا به اون معتقد است یک ساختمان پنزلی است، واقع در آرلینگتون ایالت ویرجینیا، یک ساختمان پنزلی. روی همه سکه های ما این جمله ما میدونیم نقش بسته: We in God we trust. به خدا ایمان داریم. این روی سکه های امریکا نقش بسته. اما به کدام خدا؟ آیا به اون خدایی که میگوید طرف دیگر صورت هست را نشان بده یا برگردان؟ خدایی که حواریون خود را از میان رها شدگان جامعه برمیگزیند، حضرت مسیح واقعا اون خدایی که هیچ کاری با سوداگران پول یا صاحبان شمشیر نداشت؟ دین مسیحیت اینجوریه. به قول جوی بایدن ولم کن بابا، این حرفا چیه؟ واقعا اینجوری گفت. خدای واقعی امریکا خدای خشم و نفرت است که پرشورترین یاران او از جنگ سودهای عظیم میبرند و چنین ثروت اندوزی هایی را تقوا و فضیلت میدانند. در حالی که متعصبترین حواریون او این نوع خدا گروهی جنرال های شکست خورده مثل جنرال میلی و مقامات کوک مغز ساکن واشنگتن هم که دائم خشونت های جنایتکارانه در سراسر جهان به وجود می آورند. ساکنان اون ساختمان پنجلی پرشمار و نامه های آنها همه جاگیر است. اما اگر این خدا یک اسم باید داشته باشد، با توجه به نیاز به کمی احتیاط، باید نام آن را پنتاگاد به جای پنتاگون، پنتاگاد یا خدای پنتاگون نامید. آری، پنتاگون خدای واقعی امریکاست. توجه کنید که دولت و پنتاگون مثال میاره. توجه کنید که دولت و پنتاگون برای مخارج نظامی سال 2022، ما میدونیم پیشنهاد مبلغ عظیم 753 میلیارد دلار برای یک سال، تمام این بودجه هایی رو که حالا 2 تریلیون دلار رو هم که دیروز گذروندن، اینا برای 10 ساله، برای یک سال پنتاگون 753 میلیارد دلار، که آن هم در حالی که جنگ افغانستان داشت خاتمه پیدا میکرد. باید بودجه رو بیارن پایین. ملاحظه کنید که کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان تو کنگره این مبلغ سرسام‌آور را در ماه سپتامبر به 778 میلیارد دلار افزایش دادند، یعنی 25 میلیارد دلار بیش از اون چیزی که پنتاگون خواسته بود. کنگره این 25 میلیارد دلار اضافی زیر عنوان دفاع، به عنوان دفاع حتی مورد بحث قرار نگرفت. همه به هر دایز بهش رعی دادن و با پشتیبانی هر دایز به راحتی به تصویب رسید. حال باید پرسید، به رغم این که همین پنتاگاد یا پنتاگون، خداوند پنتاگون، این خدای امریکاییان در دو دهه گذشته 7 تریلیون دلار خرج جنگ های شکست خوردش کرده، چه چیزی جز اعتقاد مذهبی به این خدا موجب چنین پدیده‌ای میتواند بشه؟ اعتقاد مذهبی به پنتاگون یا پنتاگون دارن نمایندگان مجلس، چه چیزی جز پرستش مذهبی موجب میشود که در بودجه 10 سال آینده به این خدای امریکاییان چنین مبالغ سرسام‌آوری داده شود، در حالی که همین احزاب سیاسی بر سر فقط 15% این مبلغ برای خرج نیازهای مبرم جامعه مانند مشتی سگ هار به جان هم می افتند و با هم می جنگند، موقعی که مسئله برای وزارت بهداری، وزارت حمل و نقل، وزارت انرژی برای خدمات مردم. مقاله ای رو که من میخواستم از این آقای یکی از این چپ های بریده، این سرسپرده های امپریالیسم و اجنبی برای عزیزم اگه فرصت شد بخونم، بر سر این چیز هست که میگه آره بخش سرکوبگر امریکا، دولت امریکا داره رو به افول میره و بخش خدماتیشی که داره میاد بالا. حالا اگه شد ادامهش میدم مقالشو. در چنین شرایطیست که شک نمیتوان داشت که امریکا خدای اسلحه و جنگ ها را که امریکا پنتاگون و اسلحه و جنگ هایی را که به راه می اندازد پرستش میکنن، اسلحه را به طور کلی به نظر من پرستش میکنن. حالا در برابر این ببین در جاهای دیگه دنیا چه اتفاق میفته. مقاله آلفرد مکوی استاد دانشگاه ویسکانسین نوشته که در کامن دریمز ماده، ولی دیروز عرض شد که سایت های دیگه هم گذاشتنش، عرض شد که کانتر پانچ هم گذاشتنش که من فقط یک بخششو اینجا میارم. امپراتوری دو حزبی امریکا و تغییرات محیط زیستی فاجعه بار. امریکا دو دهه تمام برای تسلط بر نفت خاورمیانه وقت گذراند. اینا رو من قبلا مفصل صحبت کردم که برنامه 30 ساله امریکا برای تسلط بر نفت خاورمیانه چی بوده و خمینی چه خدمت عظیمی که شاه نمیتونست به این برنامه امریکا کرد. بعضی هستن که اینو نمیخوان بپذیرن. امریکا دو دهه تمام برای تسلط بر نفت خاورمیانه وقت گذران، در حالی که نفت و زغال داشت پشت سر گذاشته میشد. ما میدونیم وضعیت محیط زیست که بعد مقایسه میکنه با چین. چین برعکس این سالها را صرف برپایی پایه های عظیم صنعتیش کرد و به کارخانه جهان تبدیل شد. در از همین 20 سال در 15 سال پس از ورود چین به سازمان تجارت جهانی که الان چقدر تأسف میخورن که گذاشتن چین در سال 2001 وارد سازمان تجارت جهانی بشه. ببینید همین آقای مرش هایمر استاد دانشگاه شیکاگو بالا پایین خودش رو داره پاره میکنه که چرا ما گذاشتیم چین وارد سازمان تجارت جهانی بشه و به اینجا برسه. آقای مرش هایمر هر چند که در 15 سال پس از ورود چین به سازمان تجارت جهانی در 2001 صادرات این کشور به امریکا 5 برابر شد و به 462 میلیارد دلار رسید. آقای مرشایمر این استاد دانشگاه شیکاگو متوجه نیست و یا نمیخواد متوجه باشه که این وال استریت و انحصارات امریکا بودند که گذاشتن کیسینجر اول بعد نیکسون برن به چین و دست ماوتسنگ رو بفشارند برای اینکه بتونن از کارگرای ارزان چین استفاده بکنن و بتونن طبقه کارگر امریکا رو سرکوب و لگدمال بکنن برای اینکه نرخ رشد سودشون اومده بود پایین. میباید فکری میکردن که من صحبتش رو کردم از دهه 1970 درست همزمان با زمانیه که کیسینجر و بعدش نیکسون میرن. البته میخواستم در این حال به تا تضادی که بین چین و شوروی به وجود اومده بود استفاده بکنن برای از پا در آوردن شوروی. ولی هدف دیگرشون عبارت از این بود که کارگرای امریکا رو سرکوب بکنن و اگه کارگر امریکایی تکون بخوره، اضافه مزد بخواد، شرایط کارش رو بخواد بهتر بکنه، مزد بیشتر میخواد، میبرم به چین، میبرم به اندونزی، میبرم به مکزیک، میبرم به بنگلادش. در صورت که escape to the bottom، یعنی به پایین ترین سطح دستمزد. بنابراین اینا فکر میکردن که موقعی که بذارن وارد سازمان تجارت جهانی بشه، چین میاد و بعدش سطح زندگیشون میره بالا، طبقه متوسط به وجود میاد، آقای تنگ شیاوپینگ هم اومده به امریکا و در نتیجه تابع امریکا میشه چین. حالا که میبینن اینجوری نشده، داد و فریادشون به آسمان داره میره. به سال 2014 که میرسیم، ذخیره ارزی چین از 200 میلیارد دلار به 4 تریلیون دلار میرسه. در همین فاصله ببینیم امریکا چه کار کرده. در همین فاصله امریکا 8 تریلیون دلار در جنگ‌های خاورمیانه و شمال افریقا خرج میکنه. جای اون که صرف زیرساخت‌ها، تحقیق و توسعه و آموزش بکنه. من موقعی که دونالد ترامپ اومد در سر کار، تمام بودجه وزارتخونه‌هاش رو اینجا برای عزیزان خوندم که بودجه پنتاگون به کجا رسید و وزارت آموزش، وزارت بهداری و غیره و غیره، تمام اونایی که کاش آقای فرخ نگهدار این آمارا رو بهشون دقت می‌کرد. و سایر چپ‌های بریده و اینایی که خوشرفتی برای امریکا می‌کنن، از جمله چپ‌های امریکایی، حالا اگه شد راجع بهشون صحبت می‌کنم. امریکا تنها 2.3 تریلیون دلار خرج جنگ در افغانستان کردن و با این همه با شکست روبرو شدن. امریکا برای سوخت خود بیش از 80% از سوختهای فسیلی استفاده میکنه. میان 1997 تا 2019 تفاوت گاز کربونی اکسید کربن 50% افزایش یافته. میان من چکیده در واقع مقاله مفصل آلفرد مک‌کوی رو دارم. میان 2016 تا 2018 2 میلیون مهاجر به مرزهای جنوبی امریکا هجوم آوردن و تغییرات محیط زیستی در سالهای آینده موجب مهاجرت 200 میلیون تا 1.2 میلیارد انسان در سطح جهانی خواهد شد. چین قرار است تا 2027 پروژه کمربند و جاده را به اتمام برسونه و تا اون موقع اقتصاد چین از نظر تولید ناخالص، نه پی 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 پرچسینگ پاور پاریتی، یعنی قدرت خرید نسبی، از 2014 چین از امریکا افتاده جلو، ولی تولید ناخالص داخلی. حالا بگذاریم که اون ارقامی رو که در امریکا جز تولید ناخالص داخلی میارن شیا هستن، تمام فاحشه‌خونه ها، تمام مواد مخدر، تمام قمارخونه ها، تمام به اصطلاح این چیزهایی که تو استاک مارکته، یعنی بخش مالی و نه تولیدی، بگذاریم. ولی به هر حال از نظر تولید ناخالص داخلی هم از امریکا پیشی خواهد گرفت. اقتصاد چین تا اون موقع به 38 تریلیون دلار خواهد رسید و امریکا 24 تریلیون خواهد بود. تا سال 2030 چین از هر جهت بزرگترین قدرت جهانی خواهد بود. میخواستم این مقالات رو هر شبت که یه مقاله دیگه هستش که آقای فوکویاما، فوکویامای معروف در مجله اکونومیست نوشته. فوکویاما که در سال 1991 مقالات معروف پایان تاریخ رو نوشته و انظارم اخیران مقاله در اکونومیست نوشته. البته ما میدونیم فرانسیس فوکویاما حداقل این صداقت رو داشت که حرف خودش رو پس بگیره و عذرخواهی بکنه. این منو به یاد اقلا صادق زیبا کلام یه مقدار صداقت داشت که موقعی دید این آقای روحانی چی کار کرده از مردم عذرخواهی کرد، اومد و عذرخواهی کرد، گفت ببخشید که من از این آدم طرفداری کردم. بعضی از طرفدارای روحانی حداقل به اندازه صادق زیبا کلام هم صداقت ندارن که بیان از خودشون انتقاد بکنن که این همه آیت الله قتل عام و امثال هم را انداختن. فوکویاما حداقل این صداقت رو داره که بیاد تا عذرخواهی بکنه، بگه من غلط کردم. حالا ببینید در مجله اکونومیست که این رو Information Clearing House هم چاپ کرده، عزیزان اگه میخوان برن سراغش، مال دیروزه، مناظر خوفناک افغانستانی های مستأصل که برای خروج از کابل پس از فروپاشی دولت زیر پشتیبانی غرب، آقای اشرف غنی با کیسه‌های پول نصف شب سوار هلیکوپتر شد. این دولتیه که باید بسر کار آوردن. در ماه اوت به نظر میرسد که یک نشانه عطفی در تاریخ جهان باشد، اون مناظر فرودگاه کابل. اما واقعیت این است که پایان دوران هژمونی امریکا از آن هم زودتر اتفاق افتاده بود. این کسیه که می گفت پایان تاریخه، میگه دوران امریکا حتی قبل از اون آغاز شده بود. من مراحلشو برای عزیزان گفتم که افول امپراتوری ها مرحله به مرحله است، یک دفعه اصلا نمی پاشن. منشأ دراز مدت ضعف امریکا و افول آن این نکته فوق العاده مهمیه. کمتر کسی من دیدم راجبش صحبت بکنه و من بارها و بارها راجبش صحبت کردم، نه تنها در مورد امریکا بلکه در مورد ایران. منشأ دراز مدت ضعف امریکا و افول آن بیشتر داخلی است تا خارجی. این کشور سالها به عنوان قدرتی بزرگ باقی خواهد ماند کاملا. ببین چه دوستانی در سراسر جهان داره، در ایران، در ژاپن، در کره جنوبی و بگیر و برو. اما میزان نفوذ آن بستگی به آن خواهد داشت که تا چه اندازه مشکلات داخلی خود را حل کند و نه سیاست خارجیش رو. اوج هژمونی امریکا کمتر از 20 سال طول کشید، از فروپاشی دیوار برلین در 1989 تا بحران اقتصادی 2007 2009 کاملا. اینا نقاط عطفه. در آن 20 سال امریکا در زمینه‌های پرشماری برتری کامل داشت، در زمینه‌های نظامی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. این زمانی بود که چپ‌ها گروه گروه بریدن. پایان تاریخ. اوج نخوت و تکبر امریکا حملش به عراق در 2003 بود، زمانی که فکر میکرد نه تنها عراق و افغانستان بلکه کل خاورمیانه را میتواند بازسازی کند. رادیو این تلویزیون پارس، اون کیه؟ علیرضا میبودیه. موقعی که امریکا به عراق حمله کرده بود، در اومد گفت هتلای عراق از چند ماه پیش رزرو شده، اونجا تبدیل به بهشت شده، برید اونجا عراق ببینید چی شده. نه تلویزیون های لس آنجلسی هم. امریکا قدرت نظامی خود را دست بالا گرفت، به فکر میکرد میتواند با آن سیاست این کشور را هم عوض بکنه. سخت در اشتباه آقای فوکویام. اونایی که رفتن اونجا میدونستن، فکر میکردن البته بر نفت تسلط پیدا میکنن و غیره و غیره. و اون دهه با گیر کردن نیروهای امریکا در باطلاق دو جنگ چریکی و یک بحران اقتصادی بزرگ که موجب شکاف طبقاتی عظیم شده بود پایان یافت. ما میدونیم همه اینا باعث تمام این شکاف‌های طبقاتی شده. میزان تک قطبی بودن جهان در آن دوران، در دوران فوق، در تاریخ نادر بود. از آن موقع به بعد جهان به وضع نسبتاً عادی چند قطبی برگشت، چرا که چین، روسیه و هند و اروپا و دیگر مراکز نسبت به امریکا از قدرت بیشتری برخوردار شدند. تأثیر نهایی شکست افغانستان روی جغرافیای سیاسی جهان امکان دارد که کوچک باشد. امریکا از شکست‌های نظیر آن هم جان سالم به در برده، از جمله عقب نشینی تحقیرآمیزش از ویتنام در 1975. اما 10 سال طول کشید بعد از جنگ ویتنام تا توانست توانایی سابق خود را به دست بیاره. به نظر من این یکی خیلی بیشتر طول خواهد کشید و شاید هیچگاه نتونه خودش رو ترمیم بکنه. چالش بسیار بزرگتر امریکا از نظر جایگاه جهانی آن اوضاع داخلی است. حالا ببینیم وضعیت داخلی رو. جامعه امریکا سخت قطبی شده است. اصولاً روزنامه‌های همین امروز نیویورک تایمز و واشنگتن پست رو باید بخونند. راجع به همین کایل ریتنهاوس که محاکمش بوده و دیروز تبرعش کردن. دو قطبی کامل امریکا، تمام حزب جمهوری خواه و البته یه بخشی هم از جمله خانم کمالا هاریس و آقای جو بایدن حکم دادگاه رو پذیرفتن، ولی افریقای تبارا خواهند پذیرفت، لاتینوها خواهند پذیرفت، بخش عظیمی از مردم امریکا خواهند پذیرفت که این جنایتکار همینجوری تبرعه شد. جامعه امریکا سخت قطبی شده است و تقریبا روی هیچ چیزی در میان مردم اتفاق نظر وجود ندارد. این قطب بندی با مسائل متداول چون سیاست‌های مالیاتی آغاز شد، اما اکنون به مسائلی مانند جنگ بر سر مسائل فرهنگی کشیده شده. نژاد پرستی معمولا جالبه، میگه معمولا تهدید خارجی مانند پاندمی کرونا باید موقعیت را برای واکنش واحد به هم بسته فراهم بکنه، اما کووید 19 به عمیق‌تر شدن شکاف کمک کرده، چرا که یک بخش از جامعه چیزهایی چون فاصله گیری اجتماعی، استفاده از ماسک، واکسن زدن را نه به عنوان یک مسئله بهداشت سلامت عمومی. هفته گذشته ما با عزیزم صحبت کرد، بلکه به عنوان یک مسئله سیاسی و توطئه تلقی میکنم. تقریبا نیمی از همونهایی که طرفدار همین آقای ریتنهاوس هستن همونها هم تئوری توطئه دارن، میگن کل این یه توطئه است. طرفدار دونالد ترامپ. این شکاف ها اکنون به تمام زوایای زندگی جامعه امریکا سرایت کرده، از مسابقات ورزشی گرفته تا نوع کالاهای مصنوعی که بخش قرمز و یا آبی جامعه می‌خرند، مثل کلاه ماگا هر شبت که پس نتیجه گیری میکنه که نفوذ امریکا در خارج امریکا وابسته به توانایی آن در برطرف کردن مشکلات داخلی است. که البته اون وقت میگه من این چند دقیقه رو که باقی مونده میخوام، چون من صحبت از چپهای بریده کردم، لازمه یه مقدار از اون چیز رو هر شبت فعلا به اصطلاح از قلم بندازم و تعریف چپ بریده رو، چون توی این مقاله من یه سخن پایانی دارم، میخوام این رو برای عزیزان بخونم همین چند دقیقه رو که فرصت هست. میخوام آنچه از مجموع صحبت‌های در واقع دنباله همینه که اینایی که بریدن و سرسپردگی امپریالیسم دشمن رو پذیرفتن بحثشون چیه؟ آنچه از مجموع صحبت‌های آقای فرخ نگهدار و بسیاری دیگر از شرکت کنندگان در کنفرانس ها، میز گرد ها، سمینار ها که در سالهای اخیر در لندن، نیویورک، فرانکفورت و دیگر جاها برپا شده میتوان دریافت، به زبان ساده به طور خلاصه به قرار زیره. نظام حاکم بر شوروی و اروپای شرقی همان نظامی بود که روزی مارکس و انگلس و پس از آنان لنین در تئوری‌های خود پیش بینی کرده بودند. استالین و جانشینان او پیروان وفادار مارکس و انگلس و لنین بودند و تئوری‌های آنها را با صداقت و امانت پیاده کردند. نتیجه پیاده شدن این تئوری‌ها در عمل آنچه بود که در شوروی دیدیم. نتیجه‌گیری طبیعی از چنین تحلیلی نیز این خواهد بود که گرچه ایده سوسیالیسم برای مشتی آدم آرمانگرا میتواند خواب و خیال زیبایی باشد و مقبولی باشد، اما در عمل پیاده شدنی نیست. این داستانش. از سوی دیگر اما اگر به نظام سرمایه داری که طبعا تنها بدیل باقی مانده است، پایان تاریخ به قول آقای فرانسیس فوکویاما، اگر بهش فرصت داده بشه یا به قول آقای فرخ نگهدار از طریق همکاری، انعطاف، عقب نشینی، نه اینکه تفنگ برداری، مثل اینکه جنگ و مبارزه فقط تفنگ برداشتنه. ایشون میگه که همکاری، انعطاف، عقب نشینی، کوتاه آمدن از خواسته‌ها و غیره، مثل حزب دموکرات، آنگاه نه تنها آزادی به دموکراسی گسترش خواهد یافت، نه تنها عدالت اجتماعی، گرچه به تدریج با داشتن صبر و تحمل گسترش خواهد یافت، بلکه کشورهای عقب مانده نیز بالاخره با کمک جوامع مدرن صنعتی و البته از طریق سرمایه‌گذاری‌های آزاد آنها در این کشورها به رفاه و تنعم و آزادی و دموکراسی از نوع موجود در غرب دست خواهند یافت. آیا این حرفای اینه که اصلاح طلب رو میزنن؟ و بدین ترتیب بشریت به خیر و خوبی و در صلح و صفا به زندگی پرتنعام خود ادامه خواهد داد. در چارچوب همین سیستم. به عقیده اینان تنها اشکال بر سر راه چنین دورنمایی مشتی آدم‌های خشن، تفنگ به دست انقلابی، مارکسیست و خلاصه عده‌ای آرمانگرا و ایدئالیستند که اگر از سر راه برداشته شوند و یا خودشان سر عقل بیایند حاضر شمن به عنوان یک اپوزیسیون سربزیر مثل حزب دموکرات که هنر سیاستش کوتاه آمدن بیشتر، دنده عقب رفتن بیشتر، سازش بیشتر و انعطاف بیشتر باشد در این و در این دموکراسی شرکت بکنن، آنگاه همه مشکلات حل خواهد شد. صحبت های آقای فرخ نگهدار اینه چکیدش. اینان البته مثال های زنده متعددی نیز برای ارائه دارم: کره جنوبی، سنگاپور، تایلند، برزیل، فیلیپین، شیلی، مصر، ترکیه، اندونزی و امثال هم. حالا جالبه ببرهای بزرگ رو بدونید چطور به مقام به اصطلاح چیزی رسانده بودن که 1997 موقعی که بحران اتفاق افتاد چه بر سر اینا اومد. شرکت های امریکایی رفتن همین کره جنوبی رو چنگ انداختن رو کارخانجات و بانک هاش. مگر در سالهای اخیر در این کشورها انتخابات آزاد جالبه صورت نگرفته؟ مگر اپوزیسیون در بعضی از این کشورها آزادانه در انتخابات شرکت نکردن؟ ببینید سرنوشت فیلیپین چی شده، سرنوشت برزیل چی شده، اینا رو من 25 سال پیش نوشتم. سرنوشت تایلند چی شده، سرنوشت مصر چی شده، سرنوشت ترکیه چی شده، سرنوشت اندونزی چی شده در عرض این 25. اون موقع اینا رو به عنوان چیزهای مثبت ازشون اسم میبره. هر شبت که اینها همه استدلالاتیست که نه تنها تناسب دست راستیشون در روح نگهدار را شیفته خود کرده، بلکه در دل بسیاری از عناصر صادق چپ نیز تردیدهای عمیقی به وجود آورده و موجب سردرگمی، دودلی و ناامیدی و در نتیجه بیعملی گردیده است. نکته اما در اینجاست که استدلال فرخ نگهدار از ریشه و بنیان با آنچه در بطن جامعه بشری، چه در بخش جامعه مدرن صنعتی آن و چه در بخش عقب مانده اش می‌گذرد، تفاوت عمیقی با واقعیت وجود دارد. اگر این بحث‌ها در سال‌های 1950 و یا 60 یعنی دوره شکوفایی اقتصادی کم نظیر سرمایه‌داری پس از جنگ دوم مطرح می‌شدند، به راستی می‌توانست فریبنده باشند. همان گونه که بسیاری از روشنفکران تراز اول مارکسیسم را در آن موقع فریب داد. که ما میدونیم قبلا راجبش صحبت کردم که از خیابونهای پاریس رفتن به برج عاج مرتبت که دانشگاه های فرانسه و پست مدرنیسم و امثال هم را درست کردن. اشکال در اینجاست که آن سبو بشکست، آن پیمانه ریخت. نظام سرمایه پس از آن که تمام زورهای خود را در سه دهه پس از جنگ به شیوه هایی که در پیش گفتیم زد، از اواسط دهه 1970 دوباره با مشکل جدی انباش سرمایه روبرو شده است و دوباره و آن هم با شدتی بیش از پیش، نه تنها به توده های زحمتکش جوامع مدرن صنعتی که به تمام بشریت چنگ و دندان نشون میدهد. کافیست به مقالات تئوریسین های بانفوزی چون ساموئل هانتینگتون، برخورد فرهنگ ها و همچنین رهنمود های تصویب شده در وزارت دفاع و امثالام. من دارم اون سالها رو صحبت می کنم و بعد از 11 سپتامبر رو. اینجا من از هنوز 11 سپتامبر 5 سال بعد اتفاق می افته که اینا چطور با توحش و بربریت عظیمی به جاهای مختلف جهان و جنگ های استراتیز رو آغاز کردن. وقت من تمامه. حالا اگر شد دنباله اینو میگیریم که در واقع سرنوشت من چنین افرادی به نظر من از نظر سلامت روحی نمیتونن آدم های سالمی باشن. حالا اگه شد چون قرار بوده من راجع به سالم زیستن صحبت بکنم، مسئله فقط این نیست که آدم فقط ورزش بکنه، غذای درست بخوره، اونا را هم میشه راجع بهشون صحبت کرد. ولی انسان بعد از اینکه از حیوان جدا شد احتیاج به ریلیتدنس، نیاز به همبستگی داره، وابستگی داره، پیوند با سایر انسان ها داره، احتیاج به خلاقیت داره، احتیاج به تعلق داشتن، احتیاج به هویت و فردیت خودش داره، احتیاج به داشتن جهان بینی داره، احتیاج به انسان دوستی داره، وگرنه انسان نمیتونه سالم باشه. اینا به نظر من آدم های سالمی نیستم که بریدم و به امروز روز امروز افتادم. وقت من تمامه. عزیزان دوباره یادآوری بکنم که هفته آینده خدمت عزیزان نخواهم بود تا هفته بعد، برای اینکه تعطیل به اصطلاح زمستانیه و نوه ها هم البته به هر حال حق دارن. به این ترتیب عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و به شبکه که توییتر و بعدش به اینستاگرام، به تلگرام، فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و به mmuhit.org. تا دو هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.